بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگری که مربوط به بحث خیار مجلس میشه اینه که آیا در معاملات اجباری آیا خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ معاملاتی که بایع یا مشتری اجبار بر بیع شده. یه مواردی رو میگیم اکراه در معامله، اینو قبلا بحث کرده بودیم، ولی اجبار حالا یه چند تا مثال میزنم بعد ببینید آیا تو اینها میشه خیار مجلس را پذیرفت یا نه. فرض کنید یک شخص کافری عبدی داره، عبدش هم کافره، بعد این عبد مسلمان شد. وقتی که عبد مسلمان شد، از باب لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا، طبق این قاعده میگن که این مولا اجبار بر بیع میشه، باید این عبدو بفروشه. آیا اینجا توی اینجور معامله خیار مجلس هست یا نیست؟ که باید اجبار بر بیع داره، باید انجام بده. یا مثال دیگر، مواردی که حاکم شهر یا قاضی حکم میکند به بیع، مثلا در مواردی که بیع برای اداء دین، یا قاضی مثلا حکم میکنه به این که در زمان مجاعه، در زمانی که مثلا گرونیه یا گرسنگی مردمه، کسی که چیزی را داره، غذایی را داره، اجبار بر فروش میشه. در زمان مثلا گرومی یه نفر گندم داره، جو داره، میشه مجبورش کرد بر فروش. آیا در اینجور معاملات که باید اجبار بر بیع داره، آیا خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟ و از همین قبیله این مواردی که شهرداری حکم میکنه به این که خونه این آقا رو شهرداری میخره به زور و میخواد بیاندازه جزء خیابون، که از اینجا موارد خب خیلی زیادم هست، آیا توی این موارد خیار مجلس وجود دارد یا وجود نداره؟ این مسئله رو باز ندیدم مثلا هیچ کس مطرح کرده باشه توی شیعه یا سنی. اولا توی این مسئله آخری، یعنی این جایی که شهرداری به زور خونه کسی رو میخره یا مثلا تخریب میکنه و جز خیابون میاندازه، در واقع یعنی شهرداری میخواد این خونه رو بخره برای خودش، بعد تخریب میکنه جزء خیابون قرار میده، یه وقت باید انشالله این بحث رو مطرح بکنیم که اصلا شهرداری یا فرض کنید راهنمایی و رانندگی اینا قاضی‌اند یا قاضی نیستند. اگر بگیم اینا قاضی نیستند، قاضی همونیه که تو دادگاه نشسته، در این صورت شهرداری حق تخریب خونه کسی ها نداره. اول باید دادگاه حکم بدهد، قاضی حکم بده، شهرداری میتونه فقط مجری حکم باشه. یا اینکه آیا پلیس خودش میتونه اینجوری نظر بده بگه این آقا تخلف کرده و اینقدرم جریمه شه؟ این خودش این هم یعنی هم پلیس شده قاضی و هم شده مجری. این که اصلا معقول نیست، هیچ جای دنیا اینو کسی نمیپذیره که کسی هم قاضی باشه و هم مجری. این بس که پس نه اون از این باب نیست. حالا عرض کردم اگر یه وقت این بس رو مطرح کردم اون موقع توضیح میدم که حالا فعلا مثلا من این تو ذهنمه ها که به نظر من قاضی نه، یعنی اون کسی که تو دادگاه فصل خصومت میکنه، دادستان یا بازپرس، اینها رو هم من میگم قاضی اند. خود اینها هم یه نوع قاضی حساب میشن. یعنی قاضی لازم نیست اونی که فصل خصومت میکنه، بازجو یا مثلا بازپرس، این میتونه قاضی باشه. حالا یه وقت بس میکنم که به چه دلیل. بله، این که دیگه خیلی ناجوره. ببینیم متاسفانه ما اینا رو تو فقه بس نکردیم که الان قاضی یعنی چی. قاضی یعنی اونی که حکم صادر میکنه یا بازپرس قاضیه یا نه. عرض کردم من بازپرس و قاضی میدونم. حالا اون شرایطش حرف دیگه. این که آقا فرمود حکم کلی، ببینید این اصلا تو فقه ما بحث نشده. اصلا یکی از جرمها برای هر قاضی اینه که حکم کلی صادر کنه. این جرمه، یعنی خود قاضی که حکم کلی بدهد خود قاضی مجرمه، خود قاضی باید برندش دادگاه. اگه یه قاضی ها مثلا اینجوری حکم داد که برید تو خیابون، اینایی که مثلا اینجا توی خیابون دارن شلوغ میکنن اینا دستگیر کنید بیارید، این جرمه. قاضی باید اینجوری حکم بده، بگه برید تو خیابون آقای فلان ابن فلان را دستگیر کن بیار. دوباره حکم دیگری صادر کنه، برید آقای فلان ابن فلان را دستگیر کنید. با یه حکم همیشه شخصی و جزئی باشه، حکم کلی جرمه. حالا اون حرف، حالا فعلا بحثم این نیست، ولی این جواب این اشکالی آقا که ایشون خواسته فرمید که حکم کلی ها، عرض کردم حکم کلی جرمه. این که مثلا الان میبینید وقتی میخوان برند یکی را دستگیر بکنند، پلیس با حکم کی میره؟ با حکم دادستان میره، نه با حکم قاضی. تو ذهن خود این پلیس هم اینه که دادستان قاضیه، به الا این دادستان اگه قاضی نباشه خود چرقی داره حکم صادر بکنه بگه فلانی دستگیر کنید. یا خود مثلا بازجویی کردن نوعی مجازاته، خود بازجویی یه نوع مجازاته. اون که میگه که بازجویی بکنید این باید قاضی باشه. به هر حال حالا اینا فعلا بستش اینجا نیست. اونی که عرض کردم این بودا، این مسلمه که یک نفر نمیشود هم قاضی باشه و هم مجری حکم، یعنی پلیس هم خودش قضاوت بکنه که شما متخلفید و هم خودش هم مجری حکم باشه، یا اداره بیمه هم حکم کنه که شما تخلف کردید و هم جریمه کنه، یا مثلا اداره مالیات هم حکم بکنه به این که شما مالیات بدهکارید و هم تخلف کردید و همینقدر جریمه دارید. این نمیشه. نه، چون اگر اینجوری باشه و خود قاضی میشود مدعی، اتحاد قاضی و مدعی پیش میاد. بله، درست نیست. خب عرض کردم تو اینجا که قاضی اگر حکم داد که خونه این آقا رو خراب کنید، شهرداری خراب میکنه. خب این درسته، این عیبی نداره. اما خود شهرداری حکم بکند که خونه شما را من میخرم و بعدم خرابش میکنم، این که اصلا جایز نیست، این خلاف شرعه. شهرداری این چنین حقی را نداره. اما موقعی که قاضی حکم کرده که خونه این آقا را اجباراً ازش بخرید و خرابش کنید، خیابان کنید، آیا تو اینجور معاملات میشود بگیم خیار مجلس وجود داره، یا اینکه اینها دیگه خیار مجلس توش معقول نیست؟ تو مثال اولی که عرض کردم، یعنی اونجایی که یک شخصی کافر است و عبد مسلمان داره، اینجا باید بفروشه، اجبار بر بیع هست، اما خیار مجلس هم وجود داره. با اینکه اجبار بر بیعه، خیار مجلس هست، معقول. علتش اینه که خیار مجلس دارد در شخص بیعه و اجبار دارد بر کلی و نوع بیعه، یعنی اجبار داره که بفروشه اما اجبار نداره که به این آقا بفروشه که، یا به این قیمت بفروشه. ممکنه به این آقا بفروشه بعد میگه خیار مجلس دارم فسختو میخوام بفروشم به اون آقا، یا به این قیمت نمیفروشم به قیمت دیگر میفروشم. مشتری حکومت، مشتری چی بود؟ مثلا فرض کنید که هیچ کس حاضر نیست عبد این را بخره، اون موقع حاکم شهر یا حکومت با یه عبد را از او بخرد. اینجا اون میتونه بگه من خیار مجلس دارم نسبت به قیمتش. نه، چون بینید خیار تسلط بر عقد، نه تسلط بر عوضه. خیار این بود ملک و فسخل عقد. بله باشه باشه، ولی خیار تسلط بر چیه؟ بر عقده. ولی زا اشکال نداره. پس تو صورت اول میپذیریم که با این که معامله اجباریست ولی خیار مجلس وجود دارد. نه، ببینید این یه چیز عرفیه، عقلایی که نیست. این اگه به این معنی که الان فسخ بکنه بخواد دوباره یه هفته دیگه بفروشه، بله حق با شماست. اما این که میگه الان از این میگیرم به اون بفروشم، از اون میگیرم به اون بفروشم، این سبیل حساب نمیشه، عرفیه. اجبارش میکنن، اجبار میکنن، اجبار به همین. این یک احتمال تو صورت اول. صورت دوم این بود که در معاملاتی که مثل باب احتکاره، قاضی یا حکومت حکم میکند به اینکه این شخص باید این مال را بفروشه. در موارد احتکار یه بحثی است که آیا دولت میتونه یا قاضی میتونه قیمت تعیین کنه؟ مثلا در مواقعی که یکی جنسی احتکار کرده میشه بهش بگیم باید به این قیمت بفروشی، یا اینکه نه درستش اینه که باید اجبارش کرد بر بیع و بر تنزل قیمت، نه بر تعیین قیمت. یعنی مثلا میگه این رو 1000 تومن میفروشم، میگیم 1000 تومن گرونه، کمتر میگه 900، میگیم گرونه کمتر، اما ما نمیتونیم قیمت تعیین بکنیم. اگر این درست باشه که صحیح هم همینه، باز اشکالی ندارد که در موارد احتکار به اینکه کسی رو اجبار میکنن بر بی، باز بگیم خیار مجلس وجود دارد. این مثلا میگه به این قیمت فروختم، بعد میگه که میخوام فسخ بکنم به یه قیمت کمتر یا یکم بیشتر بفروشم. پس اینجا معامله اجباریه، در این حالم خیار مجلس وجود داره. و اما تو معاملاتی که مثل همین فرض کنه شهرداری و دادگاه و این هایی که خب بله، بینید این وجوبش نه به اون معنی که وجوب شرعی باشه، بل وقتی که احتکار باشه میگیم که بله، اما نه به این معنا که یعنی واجب است شرعاً بفروشد. این میره تو حکم حکومتی که میگن که کسی که محتکره واجبه بفروشه یا اجبارش میکنن بر فروش، به معنی حکم حکومتیه. اگه حکم شرعی بود میگفتیم که اصلاً شاید این که این را داره دیگه مالک نیست، اما چون حکم حکومتیه میگم تا حکم صادر نشده که هیچی. حکم حکومتی هم امام خمینی میگوید جز احکام اولی است، دیگران میگن که حکم حکومتی و حکم ثانوی. حالا حکم تکلیفی حالا اون بحثای احتکار کردم دارم، آیا تو همون موارد منصوصه امام خمینی میگه، دیگر هم میگه غیر موارد منصوصه. نه خب بینی اینا اینجوری نیست که معروف شده. تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام است به شرط این که تضییع حقوق دیگران باشد. از چراغ قرمز عبور بکنید ضایع کردن حق اون طرفی هست، این حرامه. اما شما الان خودتون هر روز از جای خیابون میرید اوبر خیابون که خط عابر پیاده نیست، خط عابر پیاده جای دیگه است، ولی شما از اینجا از عرض خیابون میرید و بعد، این حرامه یا حلاله؟ تخلف از قانون راهنمایی که هست، اما این حرام نیست به خاطر اینکه ضایع کردن حق مردم نیست. اگر یه جای خیابون پل عابر پیاده هست، یکی پایین رفت، از پل نرفت، از پایین رفت، گناه کرده یا نکرده؟ نه. برای چی؟ باشه محل عبور پل عابر پیاده است، ولی کسی از پایین میره، اگر حق مردم رو داره ضایع میکنه کار حرامی کرده، اما اگر حق کسی رو ضایع نکرد گناهی نکرده که. خب بله ممنوعه، اما ممنوع از قانون نه شرعاً.
ما
میشن. به هر حال ببینید ملاک همین کارس کردن. ببینید اینجوری نگویید که تخلف از قانون راهنمایی حرام است. بگید تخلف از قانون راهنمایی اگر موجب تضییع حقوق دیگران بود، تضییع حقوق مردم چیه؟ حرامه. اگه تضییع حقوق دیگران نیست، نصف شب یه کسی اومده تو خیابون، چراغ راهنمایی هم قرمزه، نگاه میکنه ببینه هیچ کس اونجا نیست، این اگر کس چراغ قرمز عبور کرد گناه نکرده. بله پلیس میتونه جریمش کنه اما گناهی نکرده، چون حقی کسی ضایع نکرده. خب حالا ایشون با این فرمایشش میخواست کمک ما رو بکنه، خیلی ممنون. خب تو این صورت سوم عرض کردم که اینجایی که قاضی حکم میکند به اجبار بر بیع و یا تخریب خونه مردم، آیا در این جور موارد خیار مجلس وجود داره یا وجود نداره؟ میشه تو این صورت سوم که حکم قاضی هست بگیم اینجا خیار مجلس با اصل حکم قاضی تنافی داره؟ اینجا خیار مجلس با حکمت از این تشریع این حکم که قاضی میتواند حکم بدهد با این منافات داره، ولذا تو این صورت سوم بگیم خیار مجلس نیست. این یک مسئله تا اینجا. مسئله دوم رو هم یه اشاره بکنم، گرچه این حال دیگه خیلی طولانی میشه، ولی فقط شما اشکال نکنید که زودی دوتا نکته دیگه هم میخوام عرض کنم برسم به اون. مسئله دیگر اینه که یه معاملاتی داریم که اینها هم بعضیاش اجباریه، بعضیاش هم اجباری نیست اما شبیه اجباره. مثلا فرض کنید شهرداری هر کسی را اجبار میکنه، هر خونه ای را، صاحب خونه ای را، به اینکه انشعاب فاضلاب رو باید بخره. حالا آیا کسی میتونه انشعاب فاضلاب رو بخره بعدم بگه خیار مجلس دارم فسخ میکنم؟ اینجا خیار مجلس هست یا نیست؟ و مشکل ترش اینه که تو خرید انشعاب آب یا برق یا گاز یا تلفن، الان اینجوریه که هر کسی میره یه انشعاب آب میخره، بعدم آب رو روزانه مصرف بکنه، این مصرف روزانه خودش یه نوع خریده، یعنی دو چیز رو خریده، یکی اصل انشعاب را و یکی که روزانه یه لیتر یا یه متر آب میخره. هرچی مشکلی که اینجا هست اینه که یه وقت میگن که هر کس از مثلا این مقدار آب بیشتر مصرف میکنه جریمش میکنیم، این اشکال نداره، این طوری نیست. اما یه مرتبه اینجوری میگن، میگه که اگر که تا 10 متر آب مصرف کردی قیمتش اینقدره، اگه 20 متر مصرف کردی تصاعدی حساب میشه. یا مثلا اینجوری میگه، میگه که شما این خونهی که دارید 100 متره، یه انشعاب آبم میخرید اگر که این خونتون رو یه طبقه دیگه ساختید یا مساحتش رو اضافه کردید، شهرداری میاد میگه که اون آبی که من فروخته بودم قیمتش این مقدار نیست، گرونتره. الان این جوریه دیگه، یعنی آب را میفروشه روی این ساختمون، بعدم شرط میکنه به همسایه آب ندهید که اون همسایه مجبور باشه بیاد انشا آب بخره. اگر دادید جریمه میکنه. اگر که یه اتاق اضافه ای ساختید باز میاد این قیمت این انشاء آبو میبره بالا. اینا که همش خلاف شرعه، اینا همش حرامه، به خاطر اینکه این انشاء آب رو که کسی میخره، وقتی خرید مالک شد، وقتی که مالک شد این عمقی که خریده خونش 100 متر بود، حالا که این آبو خرید اومد یه طبقه دیگه هم درست کرد شد 200 متر. شهرداری نمیتونه بگه که اون انشعاب رو من به این قیمت فروخته بودم، شما تخلف کردید. شهرداری از اول میتونه این کارو کنه دا، بگه که اونهایی که خونش رو 100 متر انشعاب آبشون 1000 تومن، اونایی که 200 متر انشعابشون 2000 تومن. اینو میتونه بگه، اما این کارو نمیتونه بکنه که بگه این انشعابیو که فروخته ام اگر مساحت خونتون بیشتر شد قیمت اینم بیشتره. این کار نمیتونه بکنه که این کارو الان دارن انجام میدن. یا اگر آبی رو مثلا من خریدم، من مالک این آب شدم، چه اشکالی داره که من این آب رو به همسایه‌ام بدهم؟ در حالی که شهرداری میگه نه، این کار رو نباید بکنی. حتی اگر تو قرارداد شرط بکنه که آب رو به همسایه نده، من میتونم بدم. فقط شهرداری میتونه بیاد بگه چون از شرط من تخلف کردی، من خیار شرط دارم، از این به بعد آب به شما نمیفروشم. این حقو داره، اما این حقو نداره که بگه قیمت آب رو عوض میکنم، چون این آب رو که من خریدم مالک شدم. بلذا اینجور معاملات خلاف شرع و حرام خوری توش خیلی زیاده. حالا این بس اصل صحت و فساد اینجور معاملات، حالا فرض کنید که این معاملات درست باشند، اونجاهایی که درسته آیا خیار مجلس توش وجود دارد یا وجود نداره؟ اونجایی که اصل خرید انشعاب خیار مجلس وجود دارد و معقول قابل تصوره، میشه انشعابو بخره بعدم فسخ میکنه میگه نمیخوام. اما این دومی که روزانه که داره آب مصرف میکنه، این همون مقدار که مصرف میکنه داره آب میخره و یک معامله معاتاتیست، در اینجور موارد خریدن آب با مصرف آب متحده. خریدن آب به اینه که این آب رو الان برمیداره مصرف میکنه، و مصرف خودش یکی از مسقطات خیار مجلسه. یعنی خریدن و مصرف یکیست، نه اینکه خیار دارد اما چون مصرف کرد ساقط شد، بلکه مصرف خودش خرید است، بلذا اینجور جایی باید بگیم خیار مجلس نیست. پس در خرید انشعاب خیار مجلس هست، تو خرید روزانش یا تلفنی که میکنه یا گازی که مصرف میکنه، تو این خیار مجلس نیست، معقولم نیست خیار باشه. خب این حالا خیلی بس داره دام، ولی دیگه همین مقدار کافیه. تا که خب اگر که حکم ثانوی می فرمایید، خارج از بحثه، ما داریم احکام اولیه بحث میکنیم، اونم میره رو ضرورت و وسر و حرج. خب این چند جلسه یه مداله این بحثایی که تو کتابای فقهی نبود گفتیم، به هر حال دیالو چون امروز جلسه آخری دو سه نکته دیگه رو عرض بکنم. اون بحث اصول که دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات از اول تنبیهات استصحاب شروع میکنیم، بحث فقه رو هم انشاءالله از بحث خیار حیوان، و اما اون چند جمله که حالا به عنوان این تعطیلات عرض میکنم. اولا اصل این تعطیلات حوزه که مثلا فرض کنید از الان تعطیل حالا تا که خدا میدونه، این تعطیلات در واقع تعطیلی درس و بحث حوزه نیست. شاید توی حوزه بشه بگی بیشترین کارهای علمی و آموزشی و پژوهشی حوزه توی همین ایام تعطیلاته. خیلی از درس ها توی ایام تعطیلات هست، پنجشنبه جمعه ها و تولد ها و شهادت ها و خیلی درس های اینجوری الان هم هست دیگه. بسیاری از درس ها اینجوریه که فرض کنی حالا مثلا من خودم این ایام تعطیلات میشینم مطالعه میکنم برای درس هایی که ایام غیر تعطیلیه، یعنی ایام تعطیلی در واقع ایام مطالعه همون درس هاست. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ایام تابستون تشریف می برد یکی از روستاهای خود، یه وقت من رفتم اونجا خدمتشون، ایشون اون موقع به من می فرمود که داشت رجال مطالعه می کرد، بعد می فرمود که من اینجا باید بشینم تابستون رجال رو مطالعه کنم، اگر این مطالعه نباشه ایام درسی نمیتونم درس بگویم. در واقع این ایام تعطیلات رو کسی نباید اینجوری حساب بکنه که یعنی تعطیلی حوزه. من معمولا هر سال توی ایام تعطیلات عید یک کتاب می نویسم، تو ایام تابستون همینجور. تعطیلات در ظاهر اینه که یعنی درس و بحث معمولی تعطیله، ولی کارهای پژوهشی، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، مطالعه کردن، اینجور چیزا، اینا مال همین ایام تعطیلات. در واقع ایام تعطیلات ایام رونق حوزه است، اما به یه سبک دیگری. این یک. و برای خود ما هم باید هممون اینجوری باشیم، یه برنامه بگذاریم که تو تعطیلات مثلا چه کارهای علمی رو انجام بدهیم. این نکته اول که خواستم بگویم، حوزه ایام تعطیلیش ایام کار حوزه است. نکته دوم اینه که حالا این جمله رو من هرچی هم چند روزه فکر کردم که چجوری بگم، تو نوع گفتنش یه مقدار، حالا اگر بدجورم بگم ببخشید. بعضی افراد قرائت روحانی قرآنشون غلط، از روی قرآن اشتباه میخونند، حالا از حفظ کار نداریم، و آدم هایی که بعید ازشون که یه وقت روحانی قرآن و غلط داشته باشن، بعضی کلمات را هم حالا به عنوان توجیه میگم، بعضی کلمات آیات شریفه قرآن رو ما از بچگی خوندیم و عادت کردیم به همون جور خوندن و از بچگی اینا اشتباه رفته تو ذهن ما. من یک صفحه لیست آیاتی رو نوشتم که این آیاتو بزرگان ما اشتباه میخونند، خود آیه رو اشتباه میخونند، اما روحانی قرآن. فرض کنید مثلا تو سوره کهف لکن نه هو الله ربی، تو رسم الخط می نویسن لکنا، اما لکنه درستشه دیگه، تلفظش لکنه است، اما لکنا می نویسن. همه قرآن هم همین جوره. اون موقع به غلط بعضی همی که نگاه میکنه خب میبینه نوشته لکنا، اعراب هم که لکنا گذاشته خب میخونه دم لکنا، با اینکه این لکنه است، اما نه اون لکنه ای که از حروف مشبهتون بالفعل ها، اون لکنه هم نیه، یه لکنه ای دیگه است. یه بار این کارو بکنید ارزش داره. یه وقت مثلا یه دور قرآن رو با نوار یکی از این قاری هایی که واقعا درست تلفظ میکنن قرآن رو بخونید. همین قرآن آدم بگذاره جلوش و با نوار یک قاری بخونه، ببینید واقعا ما همه جای قرآن رو درست میخونیم. و ان للذین ظلموا ذنوبا یا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم یا مثل ذنوب، بئس الاسم الفسوق یا بئس الاسم الفسوق. یعنی این جور موارد که زیادم هست توی قرآن، یعنی یک بار لااقل قرآن را درست بخوانیم. به وقت این زشته که بعضی جاهای وقت مثلا یک روحانی یا قرائت قرآن میخونه اما بعد میبینه خود آیه رو داره اشتباه میخونه، حالا ترجمه‌ش هم مثلا نخواستیم و همین روحانی غلط باشه خیلی بده. اینم نکته دوم. و نکته سوم هم اینه که به هر حال قرائت قرآن زیاد داشته باشه، قرآن زیاد بخونیم. یه روزی یک جز قرآن خوندن چیز زیادی نیست و ماهی یه ختم قرآن. وقتی آدم روزی یه جز قرآن بخونه برکت عمر آدم زیاد میشه، توفیق آدم، استعداد آدم، پوشش خیلی زیاد میشود. نه اینجورم که حالا تو این بعضی چیزا رسم شده، نمیدونم این متاردینگ و این چیزا میگه که یک جز قرآن رو باید توی مثلا 2 دقیقه بخونی. نه، اون که دیگه اصلا خوندن نیست. اگرم باشه مطالعه است، اون دیگه خوندن نیست. نه، همین که انسان صحیح درست با طمأنینه این کلمات قرآن را تلفظ بکنه و قرآن زیاد بخونه. این خیلی جای تأسفه که یهودی ها توراتو حفظ میکنن، از بر میکنن. تورات چند برابر حجم قرآن؟ شاید 6 برابر قرآن حفظ میکنن تورات. با وقت تورات عبارت های معمولیه، عبارت های آدم عادیه، کلام خدا که نیست. پس فصاحت و بلاغت هم که ندارد، در این حال حفظ میکنن این را. این مسیحی ها انجیل را حفظ میکنند. انجیل ظاهرش نگاه میکنی 60 صفحه است، اما حدود 400 انجیل وجود داره. 400 تا 60 صفحه ای رو حفظ بخواه بکنی چقدر میشه حجمش؟ این انجیل رسمی ها نگاه نکنید که حجمش قد کوچیکه، 400 تا اینجوری هست و اینا رو حفظ میکنند. خلاصه دیگران روی کتاب های مقدسشون خیلی کار میکنند، خیلی میخونند، شرح و تفسیر خیلی زیاد مینویسند برای این کتاب ها. بهرحال اینم نکته دوم که با یا سوم که با قرآن و دعا و زیارت و توسل و معنویت و این چیزا زیاد انس داشته باشیم. قبل از انقلاب خیلی زیاد بود توی این فیضی که آیت الله عراقی رضوان الله علیه نماز که میخوند، نماز که تموم میشد، اولا خدای عراقی رضوان الله علیه نمازش اینجوری بود که خیلی عادی بود، تو قنوتی که آیه عراقی میخوند یه نفر یه نماز سرکتی چارکتی میخوند، هنوز آقا تو قنوت بود. این که خب معروفه دیگه، مرحوم نهاوندی وقتی نماز میخوند کسی تو رکوعش میگفت یا الله، میرفت حمام غسل میکرد و میومد هنوز آی نهاوندی تو رکوع بود. این که نماز رو با تو معنی نمیخونه، حالا اونقدر زیاد، حالا کسی اینقدر طول نمیده، نمیگم شما اینقدر طول بدی، ولی اونقدرم با عجله نخونیم. نماز آی عراقی که خیلی با تو معنی تموم میشد، من بعد از نماز میرفتم کتابخونه فیزیه، دو ساعت سه ساعت مطالعه میکردم، بعد که از کتابخونه میومدم بیرون هنوز خیلی ها، کم نه اقلا 100 نفر هنوز سر نماز تو فیضیه مشغول سجده یا دعا یا تعقیبات بودند. یعنی اقلا 2-3 ساعت تعقیب نماز خیلی متعارف بود توی حوزه ها. و اینا ارزش های حوزه است. اینم برام یه نکته که این چیزها رو حفظ بکنه. نکته بعدی، این ایام عید امسال با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقارن شده. از طرفی عزاداری برای ام الائمه سلام الله علیها از شعائر دین است و اصلا قوام تشیع به همین عزاداری هاست، و مخصوصا که بعضی ها تو این چند سال اخیر تو بعضی شهرها، بعضی از این آدم های مغرض توهین هایی کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که اصلا قابل گفتن نیست، و خیلی کارا کردن برای دور کردن جوان ها از عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیلی کارای زشتی. برای مقابله با اونها لازمه که این عزاداری ها هرچی بهتر با شکوه تر انجام بشود. ولیکن این که تو ایام عید مرسوم مردم دید و بازدید همدیگه برند، خب اینا که صله رحمه، خیلی کار خوبیه. یعنی این کار مردم رو باید کار نکنیم تعطیل بشه، نه این کارشون رو انجام بدن، کار خوبیه. لباس نو پوشیدن، لباس تمیز پوشیدن، زیبا پوشیدن، اینم که خیلی خوب است و ارزشیه، اینم باید مردم داشته باشد. اما عزاداری رو هم انجام بدهیم، این رو هم مواظب باشیم. توی عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها ببینید، ما الان چون عزای فاطمه زهرا یه پرش خلصه دامن خلفا و قاسبین فدک فاطمه زهرا و اونهایی که ظلم کردن اونا رو میگیره، اما ما به این صورت ببینید، تو مثل عزای امام حسین علیه السلام، درسته که فعلا وهابی ها به شدت طرفدار یزیدند، کتابم خیلی نوشتن درباره یزید و تطهیر یزید از جنایاتی که انجام داده، اما فعلا شعار شیعه اینه که یزید رو علنا لعنت بکنیم یا معاویه رو لعنت بکنیم. این خیلی عجیبه که آلوسی بزرگترین عالم وهابی هست، یعنی وهابی ها از اول تا امروز عالمی بزرگتر از آلوسی ندارن. آلوسی خودش هم مال نجده ها، همشری این محمد بن عبدالوهابه. آلوسی تو همین کتابش میگه که کتاب روح المعانی، تو روح المعانی میگوید که من نمیگویم یزید را لعنت بکنید، بلکه میگم کسی که یزید و لعنت نمی کنه لعنتش کنید. هر کسی که نگید لعنت خدا بر یزید و خودش لعنت بود. یه حرف آلوسیه تو تفسیر. عجیبه که الان این تفسیر که مال خود وهابی هاست تو عربستان این تفسیر قدغنه، همین تفسیر الان قدغنه به خاطر همین جمله شد. اما عرض کردم فعلا درباره عزای امام حسین علیه السلام شعارشیه اینه که علنن یزید را یا بنی امیه را یا مثلا عبیدالله اینها را علنن لعنت بکنیم، عمر سعد را، عبیدالله را، خولی را، امثال اینا را. اما تو مثل عزای حضرت زهرا سلام الله علیها بنایشیه بر این نیست. بنایشیه بر این هست که بگوییم فاطمه زهرا مظلوم بود، تو خونه خودش امنیت نداشت، خانش رو آتش زدند، پهلوش رو شکستند، اینها رو بگیم. اما کی این کارو کرد؟ اونش ضرورتی نداره گفته بشه، به هر حال ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه. اصل این که مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو مورد تأکید قرار بدهیم، گریه بر مظلومیت اونها هم بکنیم، اما ضرورتی نداره که حالا تو عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم قاتل حضرت زهرا رو هم ببریم یا قاتل حضرت زهرا رو نام ببریم و علنا لعنتش کنیم. این فعلا ضرورتی نداره با این شرایطی که الان متاسفانه تو دنیای اسلام وجود داره. در حال انشاءالله که خداوند همه رو به اون چه که رضای خودش هست موفق بدارد.